ساعت 22 به وقت ایران. شب 29 دسامبر 2011 میلادی، 8 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه روز تعطیلتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان گرامی. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در واکنش به سخنان مقام‌های آمریکا میگوید تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم. روز گذشته در جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران بر سر بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود واشنگتن اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جانشین فرمانده کل سپاه روز پنجشنبه گفت در صورتی که منافع حیاتی ایران به هر قیمتی تهدید شود، تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم و از اعمال استراتژی‌های خود دست بر نمی‌داریم. روز سه‌شنبه در پی گفته‌های محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران، درباره تنگه هرمز بین مقام‌های ایران و آمریکا جنگ لفظی در گرفت. سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه مخالف جمهوری اسلامی، میگوید 400 نفر از اعضای آن که در اردوگاه اشرف ساکن هستند، آماده اند به مکانی که دولت عراق برای آنها در نظر گرفته است منتقل شوند. مریم رجوی، رهبر این سازمان، گفته است که این تصمیم برای نشان دادن حسن نیت این گروه گرفته شده است. مکان جدید پایگاه سابق نیروهای آمریکایی در بغداد است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه گزارش داد که تامیر پاردو، رئیس موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، معتقد است که ایران اتمی الزاماً خطری برای موجودیت اسرائیل نیست. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، تامیر پاردو این اظهارات را سه‌شنبه شب در همایش سالانه سفرای اسرائیل در محل وزارت خارجه این کشور در اورشلیم بیت المقدس بیان کرده است. این همایش پشت درهای بسته برگزار شد و صدا یا تصویری از مطالب بیان شده در آن در دست نیست. روزنامه هارتس گفته های رئیس موساد را به نقل از شهادت سه نفر از سفیران اسرائیلی حاضر در این کنفرانس نقل کرده است. 20 نماینده جناح اقلیت در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، گزارش کمیسیون اصل 90 را درباره رویدادهای پس از انتخابات سال 88 تحلیل محفلی و فاقد هر گونه اعتبار حقوقی خواندند. در گزارشی که حسین فدایی، نماینده اصولگرا و عضو سابق سپاه پاسداران، روز چهارشنبه در صحنه علنی قرائت کرد، گفته شده که میر حسین موسوی بیشترین نقش را در اجرای به گفته این گزارش فتنه داشته و مهدی کروبی از جمله بازیگران اصلی آن بوده است. یک مقام کشور ترکیه کشته شدن 35 غیرنظامی در حمله هوایی به منطقه کردنشین را تایید کرد. حسین سلیک، سخنگوی حزب حاکم، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که قربانیان این حمله تروریست نبودند، بلکه افرادی بودند که کالاهای قاچاق را از عراق به ترکیه حمل می‌کردند. وی با اظهار تأسف از این موضوع اعلام کرد که احتمالاً دولت به بازماندگان این حادثه خسارت پرداخت خواهد کرد. سخنگوی دولت همچنین گفت تحقیقات برای روشن شدن اطلاعات نادرستی که منجر به این حمله شد در جریان است. ناظران اتحادیه عرب امروز پنجشنبه به استانهای ادلیب، هما و در آک شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد بوده میروند. این ناظران روز دوشنبه وارد سوریه شدند. در همین حال گروه‌های حقوق بشری سوریه میگویند به رغم حضور ناظران اتحادیه عرب، دست کم 68 تن از معترضان در چند روز اخیر کشته شدند.
رضا جمالی. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا از جمله رئیس جدید موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، برای نخستین بار به صراحت گفته است که تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای الزاماً خطری حیاتی برای اسرائیل نیست. اسرائیل نومید شده است. نومید از جلوگیری از دستیابی سران تهران به سلاح‌های هسته‌ای. با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در همین زمینه گفتگو می‌کنیم. همزمان جنگ لفظی، خط و نشانی کشیدن ها بر سر تنگه هرمز بالا گرفته است. شمشیرها برکشیدی از نیام اما دور از چکاچاک. در پشت پرده این جنگ لفظی خواهیم دید که نیروهای دریایی آمریکا و ایران در آبهای خروشان خلیج فارس تا آستانه درگیری پیش رفتند. خطر جرقه زد، اما بی سر و صدا خاموش شد. درود می‌فرستیم به یک اسطوره ایرانی در پهنه موسیقی. 90 سال عمر، درازتر باد. 70 سال پیشینه موسیقی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تامیر پاردو، رئیس موساد، سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل، در همایشی از سفیران آن کشور گفته است که مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای الزاماً خطری نیست که موجودیت اسرائیل را تهدید کند. به گفته تامیر پاردو باید پرسید مفهوم خطر برای موجودیت اسرائیل یعنی چه؟ آیا معنیش این است که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مجهز شد، اسرائیل باید بارش را ببندد و برود، کرکره‌ها را پایین بکشد؟ رئیس موساد خود پاسخ داده است که به نظر او چنین نیست. یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای البته که تهدیدی برای اسرائیل است، اما خطری حیاتی نیست. آقای پاردو تأکید کرده که در این زمینه اصولاً بیش از حد اصطلاح خطر حیاتی تکرار شده است. این نخستین باری است که رئیس جدید موساد حیاتی بودن آنچه را خطر جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای برای اسرائیل بارها خوانده شده بی‌پایه می‌داند. از این گفته شاید بتوان نتیجه گیری کرد که هشدارهای پیشین اسرائیل به جمهوری اسلامی رنگ باخته است. اسرائیل پیش از این بارها تأکید کرده که یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را بر نمی‌تابد. گفتگوی زنده و مستقیم دارم با مناشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای امیر با سلام، این گفته های آقای پاردو را میتوان نشان دهنده موضع جدید اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی دونست؟
با درود به شما و شنوندگان شما، باید تأکید بکنم که سخنان تامیر پاردو به هیچ وجه تازگی نداره و بارها بلندپایگان امور نظامی و امنیتی اسرائیل هم گفتند که این خطر حیاتی به معنی اینکه موجودیت اسرائیل رو نابود بکنه نیست، بلکه یک خطر بزرگه که باید با اون مقابله کرد. در واقع تمام افراد بلندپایه اسرائیلی که سخنانی گفتن، من در این سخنان تضادی نمی‌بینم، فقط تأکیدها فرق میکنه. مثلا وقتی که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر میگوید که غیر قابل تحمل و این موجودیت اسرائیل رو به خطر میاندازه و حتی میآید و احمدی نژاد رو به هیتلر تشبیه میکنه، اینها در واقع برای هشدار دادن به دنیا، هشدار دادن به کشورهای غربی و برانگیختن اونهاست که بیاین و پیش از اینکه دیر بشه اقدامات لازم رو بکنم.
بنابراین آقای امیر میشه این احتمال رو داد که ظاهرا اسرائیل از اینکه بتونه جلوی دستیابی سران تهران رو به سلاح‌های هسته‌ای رو بگیره نومید شده مثلا؟
نه، من مسلما این رو نگفتم و نمیگم و قبول ندارم، به خاطر اینکه اسرائیل میگوید که همه گزینه‌ها باید مطرح باشه و هنوز هم خطر حکومت ایران و اتمی شدنش در حدی نیست که یک اقدام فوری رو ایجاب بکنه. و فقط اسرائیل میگوید که مسئله اتمی ایران مشکل اسرائیل نیست، مشکل کشورهای منطقه هست، مشکل امیرنشین‌های عربستان سعودی، مشکل اروپا است، مشکل ایالات متحده است. حکومت ایران الان در مراحل آخر آزمایش و تولید موشک‌های با برد 5 تا 6 هزار کیلومتر و جزء برنامه‌شون هست موشک‌هایی که بردش 10 هزار کیلومتر باشه. مسلماً وقتی که فاصله بین اسرائیل و ایران بیشتر از 1200 کیلومتر به خط مستقیم نیست. وقتی حکومت ایران این موشک ها رو تولید میکنه به خاطر اینکه میخواهد دیگر نقاط دنیا رو تهدید بکنه. این است که اسرائیل تلاش میکنه با تاکید بر خطر حکومت ایران بیاید و کشورهای غربی رو بیدار بکنه و وادار بکنه که اونها با اتم ایران مقابله بکنن. و این احساس میشه که این سیاست نتانیاهو کم و بیش گوش شنوایی داشته هم در ایالات متحده و هم در کشورهای اروپایی.
ولی عمل ملموسی در این زمینه فعلا دست کم تا فعلا ندیده ایم. آیا این گفتای آقای پاردو رو نمیشه تعبیر کرد که اسرائیل میگوید که برفرض که جمهوری اسلامی مجهز به سلاحهای هسته‌ای هم شد میشود به گونه‌ای با جمهوری اسلامی کنار بیاید اسرائیل، یا در مقابلش بیستد بدونی که احساس خطر نابودی بکند؟
ببینید، رهبران هر کشور و دست‌اندرکاران و مسئولان باید همه احتمال‌ها رو در نظر بگیرن، یعنی تمام سناریوها باید نوشته بشه. و یکی از سناریوها این است که تحریم‌های بین‌المللی، فشار جنگی ایالات متحده و دیگر کشورها نتونه جلوی رسیدن حکومت ایران به نخستین بمب اتمیش رو بگیره. بنابراین اسرائیل و دیگر کشورها باید آماده باشن برای یک چنین احتمالی و خودشون رو ترتیباتش رو پیشتر بدن. ببینید، مسلماً یکی از ارزیابی‌ها این است که حتی اگر حکومت ایران بمب هسته‌ای هم داشته باشه، به قصد ندارد که این بمب رو علیه کشورهای دیگر به کار ببره، بلکه حکومت ایران این بمب رو می‌خواهد که به عنوان یک نیروی بازدارنده علیه اسرائیل، علیه کشورهای غربی و به ویژه علیه کشورهای عرب منطقه به کار بگیره، که اون هم خطرش خیلی بزرگه. حکومت ایران ادعا میکند که اسرائیل بیش از 200 بمب اتمی داره. رسانه های خارجی مینویسن که زیردریایی هایی که اسرائیل از آلمان خریده، زیردریایی های دلفین، قادر به شلیک موشکایی هستند که قادر به حمل کلاهک اتمی هستند. حکومت ایران میداند که اگر یک چنین کاری بکنه بهای سنگینی خواهد پرداخت. اینه که اگر تمیر پردو میگوید که ما میتونیم تحمل بکنیم، این دلیل نیست که ناامید شدن، بلکه میخواهند احتمالات مختلف رو مطرح کنند. و مسلماً یک تضادها و اختلاف عقیده های کوچیکی هم بین تمیر پردو، مئیر دگان، بنیامین نتانیاهو، براک، اهود براک و دیگران در این مورد وجود داره.
سپاسگزارم. مناشه امیر در اسرائیل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با بالا گرفتن جنگ لفظی بر سر بستن تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌های رسیده از خود خلیج فارس حکایت از این دارد که نیروهای این دو کشور تا مرز رویارویی با یکدیگر پیش رفتند. دو طرف یکدیگر را مسئول زدن جرقه آتش این درگیری احتمالی دانستند. خلاصه خبر این که یکی از ناوهای آمریکایی، احتمالاً ناوی هواپیما بر به گفته آمریکا، در مأموریتی معمول همیشگی در راه برای یاری دادن هوایی به نیروهای آن کشور در افغانستان بوده که با اخطار نیروهای دریایی ایران روبرو می شود. از سوی دیگر ایرانی ها می گویند این ناو هواپیما بر وارد آبهایی شده بود که نیروی دریایی جمهوری اسلامی در آن آبها گرم رزمایشی دریایی است. در هر حال ناو آمریکایی به راه خود ادامه داد و رزمایش ایرانی ها هم ادامه یافت. خطر درگیری جرقی زد و خاموش شد. از سوی دیگر خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز همچنان به گوش می رسد. در حالی که به گزارش نادر صدیقی در واشنگتن، آمریکایی ها این خط و نشان کشیدن و تهدیدهای تهران را چندان جدی نگرفتند. برخلاف آرامشی که در دولت آقای اوباما دیده می شود، رسانه‌های آمریکایی موضوع بسته شدن احتمالی تنگی هرمز را در زمره خبرهای مهم روز قرار داده و به بحث و بررسی درباره آن و پیرامون آن پرداختند. شبکه CNN روز پنجشنبه این گزارش کوتاه را منتشر کرد که دولت اوباما میگوید تهدید جمهوری اسلامی ایران برای بستن تنگه استراتژیک هرمز یک قدرت نمایی است و ایالات متحده این کریدور آبی را گشوده نگاه خواهد داشت. CNN هم مانند بسیاری معتقد است که تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی و پاسخهای معمولی مقامهای آمریکایی مرحله تازه‌ای از جنگ سرد بین دو دولت است و فراتر از این اگر مقامهای دولت ایران به انجام تهدید خود مبادرت ورزند در واقع به یک خودکشی دست زدند. ژان پل رودریگ استاد دانشگاه و کارشناس ترابری دریایی ضمن این اظهار نظر به گزارشگر CNN گفته است که برای بستن فیزیکی و درازمدت تنگه هرمز امکاناتی لازم است که در حال حاضر در اختیار ایران قرار ندارد. CNN سخنان اخیر ژنرال دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا مبنی بر هر گونه اشتباه محاسبه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را نیز بازتاب داد.
Any miscalculation could mean that we're drawn into conflict. That would be a tragedy for the region and the world.
جنرال دمسی گفته است که هر گونه اشتباه محاسبه که به جنگ بیانجامد برای منطقه و جهان یک تراژدی خواهد بود. به گزارش CNN، ماتیو کروینگ، یک کارشناس امور خاورمیانه که گفته می شود از مشاوران وزارت دفاع آمریکاست، اظهار عقیده کرده که واکنش دولت ایران به خبرهای مربوط به احتمال گسترش تحریم‌ها در واقع تایید کننده درستی سیاست دولت آمریکاست. اعمال تحریم‌های شدیدتر که صدور نفت ایران را نیز در بر گیرد، اقتصاد دولتی این کشور را فلج خواهد کرد و ثبات رژیم مذهبی را در ایران مورد تهدید قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان، پیامدهای بستن تنگه هرمز هم از نظر نظامی سیاسی و هم از حیث اقتصادی برای ایران فاجعه بار خواهد بود. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا به این نکته اشاره کرده است.
کشورهای عمده اروپایی و حتی می شود به راحتی در این مورد روسیه و چین رو هم جزو کشورهایی قرار داد که علیه چنین اقدامی از جانب جمهوری اسلامی ایران وارد عمل خواهند.
بحران جاری در واقع ادامه تنشی است که بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بین کشورهای غربی و دولت ایران همچنان وجود دارد.
خیلی ساده است. من دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
بتونن ازش استفاده کنن.
منم
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در اینجا بخش دیگری از رشته برنامه ملاقات، رشته برنامه‌ای که در هر بخش از آن یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به نشانی زیر ایمیل بفرستید. یادداشت کنید ملاقات@radiofarda.com. تکرار می کنم ملاقات@radiofarda.com. ملاقات با این حروف MOLAGHAT. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش می شود. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از همین زندانیان می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
رجب علی یا بابک داشاب از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 است. این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی روز ششم دی ماه سال 88 مصادف با عاشورا همراه با دیگر معترضان وقایع پس از انتخابات به خیابان‌های مرکزی تهران رفته بود تا در میانه مراسم سنتی عاشورا صدای اعتراض جانباختگان و بازداشت شدگان جنبش اعتراضی ایران باشد. ششم دی ماه سال 88 روز دیگری بود. خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی در عاشورای آن سال کم سابقه بود. بابک داشاب از بازبینی فیلم‌های مربوط به درگیری‌های ظهر عاشورا که بارها از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، شناسایی شد. این دانشجوی معترض به نتایج انتخابات و وقایع پس از آن با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و دوران بازجویی‌اش را در بند 2 الف سپاه پاسداران گذراند. فشار این بازجویی‌ها چنان بود که به گفته بابک داشاب گاهی فکر می‌کرده دیگر زنده نخواهد ماند. بابک داشاب در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد انجام جرائم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت و در نهایت 2/3 از حکم این دانشجوی زندانی در عید فطر سال 90 بخشوده شد. داشاب از امضا کنندگان بیانیه 36 امضایی زندانیان سیاسی عقیدتی در آبان ماه سال 90 است که در آن بیانیه نسبت به آینده اوضاع سیاسی اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده بودند. در بیانیه این زندانیان درباره انتخابات مجلس نهم به مسئولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور هشدار داده شده بود. بابک داشاب پس از انتشار این بیانیه بار دیگر در محل دادسرای اوین مستقر در این زندان بازجویی شده است. بابک داشاب متأهل است و پسری 5 ساله به نام کاهن دارد. همسر و خانواده داشاب به کاهن 5 ساله گفتند پدرش در بانک کار می کند و او فکر می کند دوشنبه ها به بانک محل کار بابک داشاب می رود، هرچند می گوید وقتی به کوچه اوین می رسد دل درد می گیرد.
در ایران گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتصاب مهدی خورشیدی داماد 30 ساله محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعتراض کردند. این نمایندگان میگویند که داماد 30 ساله رئیس جمهوری اسلامی هیچ تجربه‌ای ندارد مگر تجربه دامادی آقای احمدی نژاد. شما درباره این انتصاب چه فکر میکنید؟
این آقای احمدی نژاد پارتی بازی کرده. این مادر خودم اردب کل فامیلا رو جمع کرده ببینیم رای بدیم. الانم خواهم رادیو فردا فهمیده پارتی بازی هست. بیدیم این پیرزن 80 سال شد فهمیده پارتی بازی هست.
بابا چرا اگه خلاصه دل میشه سی نظام اسلام سی نظام ایران؟ آقای احمدی نژاد خیلی هم آدم خوبی خیلی هم آدم درستیه، چرا یه خلاصه دل میشه؟
داماد احمدی نژاد که نباید مثل سایه زیر پاها باشه، مثل چتر خورشید باید روی برج میلاد باشه، چون که داماد احمدی نژاده.
در مورد ریاست جدید داماد آقای رئیس جمهورمون میخواستم اظهار نظر کنم که بابا زیر میزی از اون پشت مشتا هر چقدر میخوای بهش پول و قدرت بده، چرا از آبروی خودت مایه میذاری؟ مگه آقا مشتبا که همه کاره هست، آقای خامنه‌ای بهشون میرسه از پشت مشتا دیگه سر و صدایی به پا نمیشه، چه اشکالی داری؟
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن های شما. همراه شهرام میریان برپا می ایستم، کلاه برمی گیرم و سر فرو می آورم. در بزرگداشت عبدالوهاب شهیدی. زندگی ای پری کجایی؟ عبدالوهاب شهیدی 90 ساله با 70 سال پیشینه موسیقی.
استاد عبدالوهاب شهیدی زاده میمه اصفهان است و در اوائل دهه 20 خورشیدی، یعنی در 70 سال پیش، در مکتب اسماعیل مهرتاش استاد اکثر چهره های نامدار موسیقی، ضمن فراگیری زیر و بم موسیقی آوازی نواختن دو ساز سنتور و تار را هم آموخت. شنیدن ساز عود از رادیوهای عرب زبان گرایش عبدالوهاب شهیدی را در فراگیری این ساز پررنگ کرد و سپس در تهران نزد یک موسیقیدان عرب از اهالی بصره نواختن عود را هم فرا گرفت، ولی بلافاصله با ایجاد تغییراتی به نواختن این ساز چهره‌ای ایرانی بخشید. استاد عبدالوهاب شهیدی ضمن نوازندگی و خوانندگی مدتی هم در هنر نمایش و تئاتر جاری بود، تا اینکه 50 سال پیش وارد رادیو شد و همکاری خود را با سلسله برنامه‌های گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان، یک شاخ گل، برگ سبز و گل‌های تازه آغاز کرد که این همکاری پررنگ تا انقلاب بهمن 57 ادامه داشت.
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال، به سرت که از سر من آن همه پندار برفت.
در گرامی داشت و تجلیل از خدمات استاد عبدالوهاب شهیدی در باروری موسیقی ایرانی، سال پیش از سوی خانه موسیقی مراسمی در تالار وحدت در تهران برپا و تندیس زرینی به این استاد پیشکسوت اهدا شد. محمد رضا شجریان که برای اهدای این تندیس به صحنه دعوت شده بود، از عبدالوهاب شهیدی به عنوان استاد مسلم موسیقی یاد کرد و گفت در جایگاهی نیست که بتواند هم در برابر استاد شهیدی آواز بخواند و هم به او تندیسی تقدیم کند. از این رو سر تعظیم فرود می آورد و دست استاد را می بوسد. عبدالوهاب شهیدی که 70 سال است در موسیقی ایرانی جاری است، دارای چه جایگاهی در این موسیقی است؟ مرتضی رضوان نویسنده و شاعر که تألیفاتی هم در موسیقی ایرانی دارد به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد.
صدای عبدالوهاب شهیدی جزو صداهای جاودانی موسیقی ایرانه، به دلیل اینکه حسی که از سازش در صداش میشه این حس واقعا بی‌نظیره. شعر از موسیقی ایران جدا نیست. خواننده‌ای که بتونه حسی که در شعر هست بهتر به مردم بده، اون از نظر حسی طبیعتا خیلی بالاتره، یعنی کسی که معنی درونی رو دریابه و بتونه اون معنی رو با بیان توی کارش بیاره، این به نظر من از نظر حسی خب طبیعتاً بالاتره. آقای شهیدی از دیدگاه من در اوج بیان حسی هستن.
زندگی چشم تو، زندگی چشم تو، رنجو ازو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در آغاز روز تعطیل، فعلا خبر تعطیل، زنگ تفریح موسیقی است. تا نیم ساعت دیگر با خبرهای تازه، علیرضا طاهری.